کرمان طالبان یک تیم وف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یک تیم وف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است ماهای اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند شاید قاچاقبر باشن یا جاسوس باشن، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب ذاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار مادری گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم این که ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شوه، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شوه پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحثای سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اختزاعاتی که میان آرایش های کلان بین المللی مثل سیاست های منطقه‌ای، سیاست های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صفوندی هایی که میان قدرت های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تاثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریان است. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صفبندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمی‌کرد چی می‌شد، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیگیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمانند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکمبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرم شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشتر هم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خودی آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشتر هم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتوی او هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه نیمبند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحو با احتیاط های لازم تلاش میکنه که میزان یا گراف خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازن و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید، چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدند و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشه.
و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم می‌کنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی برای انداختن همکاری‌ها طالبان لجام این گروه‌ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم می‌نامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب ذاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه، این این مسئله و این مورد است. چون که مثلا تا پاکستان هم این موزل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار این موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره، یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه. ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت‌ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها.
ببینید، تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند. آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمی توانند؟ اگر نتوانند، چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید، بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسن و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وجه داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه، بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی، یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه هایی که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآمدند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک های و شهروندای تاجیکستان بیشتر از دیگران جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولار افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنه و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوانها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهب ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینا برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یک واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافی های افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن به رسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان، و او یکی تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته است. دی دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده‌تر.
فکر نمی کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمی کنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمی تانه از قبل برقراری تعامل و رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند به وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان باید زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان با مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان و دشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش را، یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند، از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظارت کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت را یک وضعیت بالا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودیو ما رفته بودند و محمد جان کبیرو خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی کنجیمی خزم آرام و خاموش، نگام غتبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگام غتبر تیرگی ها. با بیماری دلی خود می دهم گوش.